چند روز گذشت تا بالاخره لالای شمس‌الدین را از باغ به مدرسه آوردند و جایش دادند. و این برای من که میان آن دیوارها رهایم کرده بودند یک خوشبختی عظیم بود. ورود او دست کم 3 روز هفته را برای من معنیدار کرد. و این برای من که میان آن دیوارها رهایم کرده بودند یک خوشبختی عظیم بود. ورود او دست کم 3 روز هفته را برای من معنیدار کرد. یعنی وقتی از خواب بیدار می شدم می دانستم چه کار دارم. او این 3 روز را به کتابخانه خداوندگار می آمد و تمام صبح را به ما درس می داد. در ذهن من هم دیگر آن نفرت گذشته از ساعات درس عمل نمی کرد. به خصوص در این خانه لزوم استخدام معلم سرخانه را برای یک دختر نه باور داشتند و نه موجه می شمردند. مادرم اما خوشبختانه مقاومت کرده بود. و حالا تنها تفریح زندگی من ساعات درس بودند. خواندن و نوشتن به عربی و فارسی در کنار قرائت قرآن و فقه و اصول و صرف و نحو گاه سخت بود و گاه آسانتر. اما همگی برای کشتن وقت بی نهایت من نعمتی بودند. به خصوص وقتی لالا سرحال بود و داستانهای کلیله و دمنه را می‌خواند. گاهی آنقدر غرق ماجراهای موش و لاک پشت و آهو و شیر و خرگوش می شدم که یادم می رفت کجا هستم. به محض اینکه درس و مشق پایان می گرفت، جهنم واقعی زبانه می کشید. کسالت روحم را تکه پاره کرده بود. و نمی دانستم چه باید بکنم. وقت آنقدر کند می گذشت که گاهی بعد از ظهرها فکر می کردم زمان توی آن حیات گود به دام افتاده است و پیش نمی رود. دنیا هم دیگر برای همیشه بعد از ظهر خواهد ماند. با این همه ترس من بیشتر از ساعات غروب بود. با کنده شدن آخرین پنجه زرد و لاغر آفتاب از بالای بلندترین دیوار حرم تا وقت تاریکی روحم مثل مرغ سرکنده خود را به در و دیوار جانم میکوفت. به خصوص روزهایی که مامی پیر می آمد و روی پله های جلو اتاقش می نشست و بلند بلند با صدایی که گویی از وادی مرگ می آید، اورادی آشنا و ناآشنا، شاید در مرثیه دخترش می خواند و اشک می ریخت. این مامی پیر شاید شومترین و بدخلاقترین موجودی بود که خدا آفریده بود. با همه چیز و همه کس مخالفت داشت. خلقش دست در دست چهره و چشمان عقابیش چنان رعبی در حرم برانگیخته بود که گویی دیوارها هم خود را از برابر او عقب می کشیدند. و با آنکه به ملاحظه خداوندگار و متانت رفتاری و اصل و نسب مادرم هنوز به خود اجازه نداده بود که مستقیماً به حریم ما دخالت کند، با این همه فتوای نجس بودن اوجی و اینکه باید 1 ماه از مسلمانیش بگذرد تا اجازه داشته باشد از آشپزخانه بالا بیاید از او بود. و هم او بود که بی اعتنا به تملک من بر کنیز شخصیم دستور داده بود که او و آیا جان باید هم نظافت کنند و هم آشپزخانه را بگردانند. تا جبران کار اضافی بشود که ازدواج دامادش به حرم تحمیل کرده بود. او البته با ورود خدمه، حتی خدمه خانزاد خانواده ما نیز به بهانه تنگی جا جدا مخالفت کرده بود. اما آیا می گفت در واقع او از ترس این که با اضافه شدن خدم و حشم مادر من دوران فرمان رواییش در حرم به پایان برسد چون این منعی تراشیده است. او مادر همسر متوفای خداوندگار و مادر بزرگ پسران او بود و همراه دخترش با کاروان سلطان ولد پدر خداوندگار از بلخ به قونیه مهاجرت کرده بود. هرچند خداوندگار از سر انسانیت و حقشناسی نسبت به همسر جوانمرگش حتی پس از ازدواج با مادرم که خود سالها خانه بزرگی را اداره کرده بود، تلویحاً عنوان رئیس حرم را برای مامی حفظ کرده بود. ولی او که لقبش کرای بزرگ بود، خود را مالک الرقاب کل خانه می دانست. و ناشاد بود از این که هنوز یک سال از مرگ دختر جوانش نگذشته، زن دیگری، آن هم زنی مثل مادر من جای او را گرفته است. وقتی دخترش زنده بود، خداوندگار دل مشغولی های دیگری به غیر از مسائل خانگی داشت و دست کم بیش از 10 سال از زندگی مشترکش را در سفر گذرانیده بود و دختر او را با 2 بچه ناسازگار تنها گذاشته بود. او که آن روزها همیشه به تحصیل علم بیش از هر کار دیگری بها می داد، حالا چرا باید به این سرعت ازدواج کند و این همه هم به این زن تازهش عشق بورزد؟ و تازه عروس خانم همان اول کار حامله هم باشد. این بود که همه کارش شده بود مرسی خانی. مونس و همدردش هم همان زن ایرانی تباری بود که کرامانا خاتون و دایه هر 2 پسر خداوندگار بود. این زن عاشقانه پسرها را بزرگ کرده بود و ظاهراً چنان غرق مسایل و مشکلات این 2 برادر ناسازگار بود که اصلاً کاری به کارهای دیگر نداشت، مگر اینکه به پسران مربوط باشد یا مستقیماً از مامی دستوری صادر شده باشد. فوج زنان باقی مانده نیز از منصوبین خداوندگار و همراهان روزهای مهاجرت او بودند. مثل شبح زندگی می کردند و بیشترشان صرفاً برای اینکه از گرسنگی نمیرند آنجا نگهداری می شدند. بعدها وقتی من متوجه نوعی انزجار پنهان خداوندگار از زنها شدم که خوشبختانه شامل همه زنان از جمله زن اولش و مادر من نمی‌شد، اصلاً تعجب نکردم. کسی که تمام سالهای عمرش را در میان پیکرهای فرسوده و شخصیت‌های شبه‌مانند چنان زنانی به سر برده باشد که حیاتشان بار سنگین و ناخواسته زندگی او بوده باشد و جز درد و غم و حسرت و حسادت و نفرت دستاوردی نداشته باشد، چطور می‌توانست احساسی غیر از این داشته باشد؟ دلیل محکم من برای این باور احترام و ملاحظه‌ای بود که بعدها دیدم او نثار همین کرامانا خاتون، مادر من و چند زن استثنایی دیگر می کند که در زندگیش نقش مطلوب داشتند. آیا خانم از قول کرامانا خاتون می گفت که گوهر خاتون، دختر مامی و زن متوفای خداوندگار، با همه عشق بیچون چرایش به همسر عالی مقام خود زن نگونبختی بوده است. 10 سال اول ازدواج را در دربدری و هجرت از ایران تا ارزروم از این شهر به آن شهر سیر کرده و 8 سال باقی مانده را نیز در تنهایی و غربت با 2 کودک ناسازگار و دور از شوهر محبوبش که برای تحصیل به دمشق و حلب رفته بوده است گذرانده و بعد هم از یک بیماری سخت درگذشته، در حالی که 30 و اندی سال بیشتر نداشته است. مامی بر این عقیده بود که دخترش دقمرگ شده است، چرا که دوری همسر و ناسازگاری دو پسرش که بعدها آن دو را نیز برای تحصیل علم از او جدا کرده و به شام فرستاده‌اند برایش قابل تحمل نبوده است. همواره از جوانمرگی او می گفت و همین مایه اشک و آه و نفرین دائمی او بود. البته همه در حرم حال او را درک می کردند. حتی خود خداوندگار که هر لحظه بیشتر غرق در کار تدریس و وعظ و منبر می شد و هر روز بیشتر فضای خانه ای را که این زنان در آن تنفس می کردند مسموم می پنداش، او را رعایت می کرد. برگ اناربنهای کتوله دور حوز رو به زردی داشتند و این شاید تنها اتفاقی بود که با ما از گذشت زمان می گفت. اینجا حدوث انتظاری زوال گرفته بود. برای اهل حرم حوادث با کوبه در بالا شروع می شدند. وقتی خیاطی می آمد یا بندندازی یا به ندرت زن آشنایی از همسایگان یا حمامی ها. و من تا مدت ها بیهوده هر روز صبح به امید حادثه‌ای خوشایند یا ناخوشایند از رخت خواب بیرون می شدم. دیگر حمام رفتن هم که آن روزها سرگرمی پرماجرایی بود در چهره وظیفه‌ای شاق و عبوس رخ می کرد. در چنبره آداب این خانه که از لحظه خروج تا وقتی که می خواستی تن به فضای بخارآلود و نیمه تاریک خزینه به سپاری، مجبور بودی با صدها ورد و دعا و فوت دست به استغفار برداری و از کوچکترین خطا در تلفظ و ترتیب کلمات بپرهیزی، وگرنه عقوبت جهنم و آویخته شدن از مو و چاه ویل و دندان مارها منتظرت بودند و چنین بود که جایی برای تفریح باقی نمی ماند. البته این روزها لالای شمس‌الدین برای تقویت روحیه او بارها گفته بود که روح انباشته از ترس هرگز مزرعه سنبله های زرین امید نخواهد شد. ترس مردابی است که در آن فقط مارهای سیاه و ترنجیده دروغ و پستی و خودفروشی نمو می کنند و من تصمیم داشتم حتی به قیمت مرگ از چیزی نترسم، مگر از تاریکی که کاریش نمی توانستم کرد. حرم روزهای جمعه نسبت به روزهای دیگر پر جنب و جوشتر بود. آشپزخانه از صبح در تکاپوی تهیه خوراکهایی بود که از جانب خداوندگار پس از نماز جمعه میان طلاب و نمازگزاران توزیع می شد و می گفتند که برای بسیاری از طالبان پیر و جوان که از دورترین دیار برای کسب فیض از منبر خداوندگار به مدرسه می آیند و همانجا به زندگی در حجره ها تن در داده اند، تنها خوراک درست و حسابی است که می خورند. کلیه مخارج طلبه ها از محل موقوفات پدر خداوندگار که بنیادگذار مدرسه بود و نیز از نزورات روزافزون مردم تأمین می شد که اگرچه پرشمار نبودند اما مؤمن و وفادار بودند. قونیه شهر گرانی بود و تأمین همان 3 وعده غذای ساده همراه با مخارج مدرسه و شهریه مدرسین چندان دشوار بود که خداوندگار برای کمک به هزینه جاری آنجا گاه حتی از مایحتاج شخصی خود و خانوادهش نیز چشم پوشی می کرد. و این یکی از دلایل زندگی بی اندازه ساده آن خانه بود. جمعه ها بیشتر اوقات ما را با بقیه خانواده برای صرف صبحانه در حضور خداوندگار به تالار گوشه می خواندند. زیرا که او در آن روزها دیرتر از خانه بیرون می رفت. ساعاتی پس از صرف صبحانه همه برای شرکت در نماز جمعه تالار را ترک می کردند. مردها در حیاط مسجد و زنها روی بام می نشستند. با این شرط که از کوچه دیده نشوند. من از تعریف خاطرات زنها برای هم دانسته بودم که پس از نماز همه زنها در جای خود روی نمدها می نشستند و به وعظ خداوندگار که به چاشنی امثال و شعر و حکم آمیخته است گوش می کنند. سپس راضی و سرحال برای کمک به توزیع نهار پایین می آمدند. و پی برده بودم که پشت بام باید تنها نظارگاه زنان حرم به دنیای خارج باشد. و هرچه این زنان خاطره از جهان و اطرافشان دارند، اعم از شکست و پیروزی سرداران، آمدن و رفتن سلاطین، عروسی و عزاداری، بهار و پاییز و نمیدانم چه و چه، همه حاصل دیدبانی پشت بام است که راه پله تاریکی داشت و من حتی جرأت نگاه کردن به آن را نداشتم. یکی از آرزوهایم این بود که دلی به دریا بزنم و یکی از روزها بالای بام بروم و دنیا را سیر سیر نگاه کنم. پس از نماز ظهر جمعه میان طلبه ها و فقیرانی که می گفتند آواره های جنگی اند و از صبح زود پشت در مدرسه جمع می شوند، قضا توزیع می شد. اما خود خداوندگار غالباً به دستگاه سلطانی دعوت می شد تا در مراسم نهار جمعه که در ایوان خاص برای ویژگان و دانشمندان و شعرا ترتیب می یافت شرکت کند. بعد از ظهر همه از خستگی گوشه‌ای می غلطیدند. و جالبترین قسمت روز از غروب تا پاسی از شب گذشته بود که خداوندگار ساعاتی را میان کلیه افراد مقیم حرم و خانواده سپری می کرد. و برعکس روزهای دیگر که بعد از نماز ظهر و مغرب بزرگان شهر در رقابت با هم او را از همان منبر به محل خود می بردند و هیچ کس نمی توانست او را در خانه بیابد، میثاق جدی خود را برای گذران غروب‌های جمعه با خانواده نمی شکست. و لابد می دانست که تا چه اندازه حضور هرچند اندک او برای انسجام جمعی که تنها پیوندشان با هم وابستگی به او بود اهمیت داشت. این بود که علی‌رغم فشار اهل مدرسه و شهر و دعوت‌های متعدد، جمعه بعد از نماز مغرب همیشه خداوندگار با ما بود و دل همه را با شوخی، نوازش، تعریف یا دلسوزی به دست می‌آورد. گاهی هم مجبور می‌شد به درد دل‌ها گوش بدهد و در حالی که کسالت از چهره‌اش می‌بارید، خود را به اندازه کافی متمرکز و علاقمند نشان می‌داد و با اندرس‌های کاملاً مربوط و مفید گوینده را از غم و درد می‌رهاند. بسیار نیز پیش می‌آمد که حکایاتی به عنوان شاهد می‌آورد که هیچ وقت تکراری نبودند و من نمی‌دانم چگونه همه آنها در سر یک انسان می‌گنجند. اما ما همواره از شنیدن آنها محسوس می شدیم. او در تمام روم و شامات و ایران به سبب بیان گرم و کلام شیرین و استفاده بجایش از شعر و مثل و حکایت اشتهار داشت. یک بار که نزدیکتر به او بودم، همه ی جرأتم را جمع کردم و از او پرسیدم، از کجا این همه قصه آموخته اید؟ ابتدا خواست مثل همیشه با شوخی جواب دهد، اما بعد با نگاهی عمیق که کاملا تغییر موضع در آن مشهود بود، با عطوفت گفت، مثلا از همین کلیله و دمنه که به شما درس می دهند. فرزندم، وقتی تو همه ی آن را خوب یاد گرفتی و تمام کردی، اگر زنده بودم، مأخذ بعدی را هم برایت فاش می کنم. همین اشاره دو پهلو که می توانست قابلیت مرا به بازی بگیرد، انگیزه‌ای شد برای ولع من به خواندن جدیتر و مشتاقانه تر کلیله و دمنه. در جواب با نگاهی او را و خود را به چالش خواندم و گفتم، من کتاب را خیلی زود تمام خواهم کرد، خواهید دید. همیشه به رغم جایی که مطابق رسم خانواده در بالای سفره برای مردها منظور می شد، من سعی می کردم به طریقی مجاورت تقریبی خداوندگار را از دست ندهم. زیرا شامهای خانوادگی جمعه ها از منظر دیگری هم برای من فرح بخش بودند. من و برادر تازه ام علاءالدین که همان بالا می نشست، بدون هیچ اشاره‌ای همزمان با هم موضوعات خنددار را می گرفتیم و ریسه می رفتیم. شاید در تمام زمان صرف شام و بعد از آن دو کلمه بین ما رد و بدل نمی شد. اما همان نگاه‌های پرتفاهم و پنهانی‌مان درباره اتفاق‌های خنددار مرا غرق در شادی می‌کرد. مثلا یکی از زن‌ها اصلاً دندان نداشت و وقتی می‌خواست هر غیرمایه‌ای را بخورد، با صورتش حرکاتی می‌کرد که شاید برای دیگران ترحم‌آمیز بود، ولی ما را به شدت می خنداند. به خصوص وقتی نگاهمان می کرد و لبخند ملیحی هم می زد. البته ادب سفره اجازه خنده نمی داد و من باید سرم را همیشه پشت مادرم که استثناءً زانو به زانوی خداوندگار می نشست قایم می کردم. یکی دیگرشان بلا فاصله و بدون استثناء بعد از شام هنوز سفره جمع نشده، همانطور که مؤدب نشسته بود خوابش می برد و صدای خور و پفش بالا می گرفت. بسیار پیش می آمد که کسی با ولع دستش را دراز می کرد تا غذایی بردارد، ولی دیگری پیش دستی می کرد. قیافه بور اولی ما را از خنده رودبر می کرد. شاید در میان همه اهل سفره فقط من و علاءالدین و گهگاه شمس‌الدین این منظره ها را می دیدیم. بهاءالدین فقط بلد بود به ما چشم قره برود و زیر لب برادرش را تهدید کند. نمی فهمیدم چرا به جای آن کارها در تفریح ما شرکت نمی کند. برای همه اهل حرم ریس رفتن ما بچه های به قول مامی لنگ دراز خیلی عادی و طبیعی بود، جز برای این جوان بدخلق. شاید فکر می کرد به او می خندیم. البته گاهی هم پیش می آمد که لب و لنج آویزان او خنده ما را تشدید می کرد. رابطه نشاط‌انگیز من و علاءالدین به همین لحظات محدود می شد. اما یک روز کشف بزرگی کردم. روی شیر سنگی نشسته بودم که باز سایه بعد از ظهر خانه پیدا شد. این بار بی هیچ حرکت اضافی و با بی اعتنائی به طرف اتاقم رفتم. و از آنجا به ناگاه چرخیدم و او را با یک نگاه شکار کردم. علاءالدین بود که به سرعت برگشت و گریخت. جمعه بعد که تصادفاً خیلی نزدیک هم نشسته بودیم، یعنی او در منتهای فوقانی سفره بود و من در همان بالا سر کنج، از شلوغی استفاده کردم و پرسیدم: چرا هر وقت روی بام می‌بینمت فرار می‌کنی؟ صورتش مثل لبویی که توی حمام تعارفمان می‌کنند سرخ و بنفش شد. بعد بلافاصله گفتم: من یک روز می‌آیم بالا، باید خیلی قشنگ باشد، اما حیف که از راه پله‌ها خیلی می‌ترسم. یک روز بیا پایین و مرا با خودت ببر. نگاه محجوبش را با چنان حراسی به دور سفره چرخاند که وادار به سکوت شدم. نفهمیدم نگران چیست یا من چه حرف بدی زدم. بجز کرامان خاتون هم که همیشه ششدانگ حواسش متوجه این دو پسر بود، کسی متوجه ما نبود. بهاءالدین نیز سرگرم خوردن غذا و گوش دادن به حرفهای پدرش بود. بیچاره کرامانا پسرها را که وصله جانش بودند خیلی کم می دید. پس از مرگ گوهر خاتون، وقتی آنها تحصیلاتشان را در شام تمام کرده و بازگشته بودند، هر دو را از دایه جدا کرده و در حجره های مدرسه اسکان داده بودند. فقط گهگاه بهاءالدین به حرم می آمد. آن هم وقتی دلش از جای دیگر پر بود. در این جور مواقع هم با کرامانا خاتون یا با مامی جر و بحث راه می انداخت و گریه یکی را در می آورد و می رفت. اما علاءالدین کمتر پیدایش می شد. آن هم صرفاً برای دیدن دایه و مادر بزرگ و سایر زنان که همه او را مثل بچه خودشان دوست داشتند. می گفت درس و کارهای مدرسه رخصت نمی دهند. این بود که کرامانا از هیچ فرصتی برای تماشای این دو جوان که حاصل عمرش بودند نمی گذشت. گاه که پسرها از آن سوی سفره حالش را می پرسیدند یا با او شوخی می کردند، غرق در سرور می شد و با صدای بلند قربان صدقه ایشان می رفت. چنان محکم هم به سینه‌اش می کوفت که فکر می کردم استخوانهایش می شکنند. من هیچ دلیلی برای آن همه نگرانی و شرم حضور علاءالدین سراغ نداشتم. او بعد از پدرش محبوب ترین فرد آن گروه بود. چرا باید آن همه نگران باشد؟ و چرا باید جواب مرا ندهد؟ زمان لازم بود تا بدانم.